چون حضور داشتم به مباحث مختلفی پرداخته شد، مباحث فنی. یکی از این موضوعات همین بحث پیست ها و به ویژه پیست نیمه‌کاره مازندران یا ساری هست که ما خیلی مفصل در موردش صحبت کردیم، در مورد این پروژه باز نیمه کاره که چندین سال رها شده با 70% پیشرفت. آقای وزیر خب خودشون خیلی روی این موضوع تاکید دارن، هم قرار شد از طریق منابع در اصل وزارت ورزش و هم منابع استانی تعاملی که با استاندار محترم مازندران انجام میشه، این پروژه هم دست به سرانجام برسه، هرچند که مسیر خیلی سختی رو پیش رو داریم. علاوه بر اون خب احداث پیست های بی ام ایکس رو خیلی ما پیگیرش هستیم، آقای وزیر هم بر این موضوع هم نگاه ویژه‌ای دارن و یک جلسه فنی هم در مورد این برگزار شد. امیدواریم هم پیست های بی ام ایکس هم پیست های نیمه کاره که محتمل ترینش و نزدیکترین پروژه به اتمام همون پیست سرپوشیده ساری هست، انشالله بتونیم با پیجهایی که انجام بدیم به اتمام برسیم.
خیلی ممنون، متشکرم از آقای اسدی، بسیار ممنون، رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری. از همراهی همه شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزاریم. شبتون خوش و خدا نگهدار تا ورزش ایران فردا شب ساعت 19:05.
چاشنی لبخنده چون پنیرش فرا سودمنده 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عادت نره 95-95.
تلنگو سلام و درود به شما مردم عزیز ایران، شما شنوندگان محترم رادیو ایران. باز فرصتی پیش اومد تا با برنامه تلنگر از رادیو ایران در خدمتتون باشیم. امروز هم قراره چند نکته ساده و کاربردی در خصوص استفاده درست از آب خدمتتون بگیم. خوشحال میشیم شما هم از تجربیات خودتون در این خصوص به ما بگید. مثل همیشه 30900 در اختیار شماست تا نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید. آیا میدونید مالچ‌های پلاستیکی ارگانیک و سیاه میتونن 25% در آب کشاورزی صرفه‌جویی کنن؟ پلاستیک سیاه یا مالچ مصنوعی نه تنها باعث کاهش تبخیر آب میشه، بلکه به کنترل علف‌های هرز و گرم شدن خاک برای زودتر به بار نشستن محصول کمک میکنه. مالچ‌های عالی پس از تجزیه مواد مغذی رو به خاک میرسونن و رطوبت رو در خاک حفظ میکنن. نکته: به پوشش سبک و نرم سطح خاک مالچ یا خاک پوش میگن. این پوشش میتونه لایه‌ای از کاه، خاکره، خاک برگ، ورقه پلاستیکی، کود آلی، روزنامه و غیره باشه. نکته دیگه این که با کاشت نهال درختان در گلدان یا سطح‌های پلاستیکی به آبیاری آرام و تدریجی اونها کمک کنید. تمام کاری که باید انجام بدید اینه که یک سطل پلاستیکی بردارید، سوراخ‌های زهکشی رو در پایین اون ایجاد کنید و نهال درختان رو در اونها بکارید. وقت شنیدن گزارش امروزه. بشنویم گزارشی که همکارمون برای این لحظه آماده کرده.
من عباس سنجری به اتفاق دو تا از دوستان عزیزمون، جناب آقای رضا چوپانی و استاد عباس محبی، خدمتون سلام و شب بخیر میگم. آقای محبی، آقای چوپانی، ما این روزها متاسفانه شاهد عدم بارش باران هستیم. شما برای صرفه‌جویی در مصرف آب چه پیشنهادی دارید؟
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. والا کار دیگه از توصیه و نصیحت و اخطار و اینا گذاشتم. من خواهش میکنم اگر خواستید میتونم گریم بکنم، التماسم میکنم که مخصوصا خواهران گرامی، بانوان محترم و مکرمه عزیز، به خدا شستن یه بشقاب انقدر آب نیاز نداره، به خدا شستن یک لباس انقدر آب نیاز نداره. والا بلا باعث خجالته که من جلوی همسایه‌ها با این کمبود آب، آب شرب خوردنی که اینو میکنن تو شیشه و هر بطلیشو دارن کوچیکشو دارن 10,000 تومان به من شما میفروشن، خودرو بشورم، خودرو شستشو کنم و و و.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت همه عزیزان. جناب محبی کامل و جامع صحبت‌ها رو گفتن، یعنی دیگه صحبتی نیست که آدم بخواد اون رو تکمیل کنه. فقط سعی میکنم من نوعی به توصیه‌های آقای محبی توجه کنم و حد المقدور تا جایی که میتونم نه که مصرف نکنم، درست مصرف کنم،
بهینه مصرف کنم.
دقیقا همینی که هم میفرمایید، به جای شستن ماشین با یه دستمال نمدار هم میتونم ماشینم رو تمیز کنم. کامل و جامع صحبت کردن، انشالله که همه ما برای این ثروت ملی دلمون بسوزه و برای آینده هم فکری داشته باشیم و مصرف هم برای اونه بذاریم.
با مصرف بی رویه آب بهار ایران را خزان نکنیم. تا تلنگری دیگر، بدرود.
از قلب ایران، قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
معجزه خدا را دیدیم به قلم نوری سادات رضوی. نصف شب با صدای آیفون از خواب پریدم. یکی از همسایه ها بود و می گفت قرار منطقه 7 رو بزنن. همه باید ساختمون رو تخلیه می کردیم. مکالمه من و همسرم این بود: وا، مردم بیکارن و خواب بودیم. دوست همسرم پیامک هشدار بهش داد. بعدش رفتم توی شبکه های مجازی. دیدم گویا نقشم فرستادن که این ناحیه رو می خواهیم بزنیم. خونه ما هم درست وسط نقشه بود. همسرم گفت چه کار کنیم؟ واقعا تردید داشتم. در نهایت تصمیم گرفتیم بمونیم و توکل کنیم به خدا. به قول استادم دکتر علی غلامی، مرتی که تو میگی شهر رو تخلیه کنیم، ما که نباید بریم. خلاصه ما موندیم با دو دختر 2 ساله و 5 ساله و دلی که سپردیم به خدا و اهل بیت علیهم السلام. شروع کردیم تو دلمون دعا خوندن، بعد هم نماز شب. برعکس همسر، من خیلی اهل نماز شب نیستم، ولی انگار یکی بلندم کرد و برد سر سجاده. قبل یا بعد از آن بود یادم نیست، با صدای بلند پدافندار رفتم روی تخت پیش بچه ها. یک دفعه نور، انفجار، لرزش ساختمون، بوی باروت و گرد و خاکی که از کوله رو پنجره ریخت توی خونه. سری با همسرم خیمه زدیم رو بچه ها و اهل بیت رو صدا زدیم. به یقین میگم صدای ما رو شنیدن. حس کردیم که سایه یمانی روی سرمونه و ما رو توی آغوش گرفتن. موشک از جلوی پنجره رد شد و خورد ته کوچه به خونه های مردم بیگناه. به خاطر شدت خاک همه جا تاریک شد. یک دفعه همسرم فکر کرد رفتیم توی تونل معروف زندگی پس از زندگی و شهید شدیم. بعدش از اتاق رفت بیرون و پنجره رو باز کرد. دید کوچه ظلمات محض شده و فقط صدای فریاد میاد. بازم از خونه بیرون نرفتیم. معجزه‌وار بچه ها خیلی نترسیدن. گفتیم طوفان و چهارشنبه سوری شده. توی تخت بغلشون کردم و جوری که بشنون ذکر روزهای سخت رو گفتم. یا زهرا، یا صدیقه کبرا، تا با آرامش باز بخوابن. ولی دختر بزرگم به خاطر بوی شدید بارود هوشیارتر شد و نخوابید. توی همون وضع نماز صبح خوندیم و بازم سنگر رو حفظ کردیم. تا چند دقیقه بعد که نیروهای امنیتی اومدن داخل ساختمون و داد میزدن تخلیه کنیم، کیفم رو برداشتم. موبایل ها و چند تا وسیله مورد نیاز و کفش بچه ها رو گذاشتم توش و بچه به بغل 6 طبقه رو از پله ها رفتیم پایین. گچ، خاک، مردم هراسان، ساختمون های آسیب دیده و مرد هایی که فریاد می زدن. کل کوچه رو تخلیه کردن و نمی زاشتن کسی توی خونه بمونه. در حسن حسین خدا با ماشین از روی اون چند سانت شیشه و خرابی رد شدیم و رفتیم خونه مادر و پدرم. ما به مدد الهی زنده موندیم و معجزه خدا رو دیدیم. توی راه زمزمه می کردیم همه جان و تنم، وطنم، 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 وطنم.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
بر اساس گزارش تازه اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، روند مهاجرت معکوس در اراضی اشغالی به نقطه بی سابقه رسیده و به ویژه خروج نخبگان به یک چالش جدی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. در نظام آماری جدید، هر فردی که دست کم 275 روز از سال را خارج از سرزمین‌های اشغالی بگذراند، مهاجر محسوب می شود. تغییری که نشان داد آمارهای سالهای گذشته تا چه اندازه واقعیت مهاجرت را پنهان کرده بود. بر این اساس تعداد مهاجران سالانه که پیشتر حدود 16,000 نفر اعلام می شد، اکنون بیش از 36,000 نفر برآورد می شود. مهمتر این که سهم افراد دارای تحصیلات عالی نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. اگر در سال 2010 حدود 46% مهاجران تحصیل کرده بودند، این رقم در سال 2023 به 60% رسیده است. مهاجرت متخصصان حوزه‌های پزشکی، فناوری‌های پیشرفته و دانشگاهیان عمدتاً نتیجه دو عامل عنوان می‌شود: تنش‌های داخلی ناشی از طرح جنجالی اصلاحات قضایی نتانیاهو و فضای ناامنی گسترده پس از عملیات طوفان الاقصی. دکتر حسین آجرلو، کارشناس غرب آسیا، درباره مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی می‌گوید:
اتفاقی که افتاده در چند سال اخیر، حالا حتی قبل از 7 اکتبر، یک فرایندی ایجاد شده بوده، به خصوص بعد از دهه 90 که روس تبارها و بعد از فروپاشی روسیه یک جمعیت زیادی وارد رژیم صهیونیستی شد از یهودیان منطق روستابار و اروپای شرقی تقریبا روند مهاجرت جوری بود که میزان خروج از رژیم سنسی دوچار یک افزایش بیشتری شده بود. میزان مهاجرت به طور متوسط تا سال 2022 نزدیک به 42 هزار نفر سالیانه به طور دائم رژیم سنسی رو ترک میگه، البته یه مقدار تعدادی هم برمیگشت، مثلا 10 هزار تا یا 15 هزار. اتفاقی که افتاده تو آمار جدیدی که الان منتشر شده 2024 82 هزار نفر، یعنی تقریبا دو برابر شده رفتن. و یه اتفاقی که حالا این چند روزم خیلی خبرساز شد، این جمعیتی که روبروی سفارت پرتغال برای مهاجرت وایساد، یعنی صحنه عجیبی بود، اینکه صف کیلومتری در بالا و پایین خیابون‌های اطراف سفارت پرتغال صف کشیده بودن تا برگردن به پرتغالی و مهاجرت به پرتغال بود. این صف هم این مسئله رو مطرح کرده که چرا این افزایش پیدا کرده این تمایل. خب دلایل متعددی، اولیش بی‌ثباتیه در رژیمه، یعنی بی‌ثباتی که سیاسی شروع شد الان به بی‌ثباتی امنیتی رسید. دوم بحث دولت‌های تندرویی که در داخل رژیم شکل گرفتن. خب ما می‌دونیم که الان دولت‌های وقتی وزیر مثل بنگویر دارن یا وقتی وزیر دارایی مثل اسموتریچ که صراحتاً دارن بحث‌هایی دارن مطرح می‌کنن، بحث نژادپرستی و برتری نژادی حتی در درون یهود، یعنی اونایی که بحث‌های دارن تقویت می‌کنن جریان راست افراطی رو در داخل رژیم. اینم یکی از دلایله. دلیل سومی که وجود داره بحث اقتصادیه. رژیم در سالهای اخیر به دلایل بحث بی‌ثباتی اقتصادی، اقتصادش از اون پایداری قبل یه مقدار خارج شده و این فرصت‌های شغلی به خصوص در حوزه تکنولوژی، می‌دونید که بسیاری از این هدف‌گذاری افراد تحصیل کردن ولی الان اون شغل‌های مورد نظر به خاطر بحث‌های امنیتی دیگه وجود نداره. اینا تمام دلایلی هستش که این اتفاق افتاده و از همه مهمتر این هستش که بر اساس آمارهایی که داره منتشر میشه بسیاری از جوانان به خصوص افرادی که زیر 45 سال هستن به نسبت به آینده رژیم ناامید هستن. و نکته جالبتر این که گذشته بیشتر مهاجرهایی که از رژیم خارج میشدن بیشتر جوانان مجرد بودن، الان بر اساس برآوردهای جدید و آمارهای جدید بیشتر دارن خانواده ها خارج میشن، یعنی اینا نگران آینده فرزندانشون هستن و این مهاجرت ها عموما بازگشت نیست. و باز یه نکته ای که در این گزارش متعدده این که حساب‌های بانکی دارن در خارج از کشور باز میکنن، یعنی خارج از اون رژیم دارن باز میکنن. خب اینها نشانه ای هستش که اینا میخوان دیگه برای وضعیت بلند مدت دارن فکر میکنن. تمام اینا رو وقتی میذاریم به همون دلیلی که خدمت شما عرض کردم که اساسش برای این ناپایداری و ناامیدی از آینده رژیم سنسی هستش که این اتفاق رقم میخوره.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد در سال 2024 خروج صهیونیست‌ها از اراضی اشغالی دو برابر ورودی‌ها بوده است. بیش از 82 هزار نفر اسرائیل را ترک کردند در حالی که تنها 31 هزار نفر وارد این سرزمین شدند. مایکل ریگیو، محقق رژیم صهیونیستی در دانشگاه کمبریج انگلیس اعلام کرد:
تعداد اسرائیلی‌های ساکن دانشگاه کمبریج در 6 سال گذشته 4 برابر شده است. حتی بدون در نظر گرفتن 4 برابر شدن تعداد اسرائیلی‌ها در کمبریج در یک مدت زمان کوتاه، می توان واقعیت فرار مغزها، دانشمندان و پزشکان برجسته اسرائیلی را از دانشگاه‌های اسرائیل متوجه شد. جایی که طی 2 سال گذشته به دلیل سیاست‌های کابینه راست افراطی جدید اسرائیل و همچنین آغاز جنگ بزرگ در نوار غزه، تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها از جمله دانشمندان و نخبگان مجبور به فرار شدند.
سازمان موسوم به علوم در خارج که یک سازمان یهودی است، از 19 سال گذشته با دانشمندان و پزشکان اسرائیلی در خارج از فلسطین اشغالی ارتباط برقرار می‌کند و به آنها کمک می‌کند که در جوامع خارجی جایگاهی برای خود پیدا کنند. این سازمان نیز به فرار مغزها از فلسطین اشغالی اعتراف می‌کند. یک روزنامه نگار صهیونیست میگوید:
سازمان علوم در خارج از کشور به دنبال برقراری ارتباط با دانشمندان اسرائیلی قبل از سفر به کشورهای خارجی و همراهی آنها در فرایند جذب این دانشمندان در خارج است. تا آنها را بعد از کسب مهارت‌های لازم مجدداً به اسرائیل برگرداند. اما امروز در سایه کودتای غزایی و جنگی بزرگ در چند جبهه یک موج گسترده از فرار مغزها آغاز شده.
نداف دوانی مدیر اجرایی سازمان یهودی علوم در خارج در این زمینه گفت
حدود 70% از دانشمندان و محققان اسرائیلی هرگز قصد بازگشت به اسرائیل را ندارند و بیش از 2/3 از باهوشترین اسرائیلی هایی که برای پیشرفت شغلی خود به کشورهای خارجی سفر می کنند در همانجا می مانند و بر نمی گردند، چرا که خروج متخصصین پیام روشنی دارد. اینجا امن نیست، اینجا زندگی در خطر است، اینجا آینده‌ای وجود ندارد.
پس از آتش بس بین گروه‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم همچنان به جنایات خود از جمله علیه بخش ماهیگیری در نوار غزه ادامه می‌دهد. در این خصوص به گزارش آقای نزال علیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در غزه، توجه فرمایید.
نعم، اذن بعد نحو 50 يوما على وقف اطلاق النار بين الفصائل.
پس از گذشت حدود 50 روز از آتش بس بین گروه‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم همچنان به جنایات خود از جمله علیه بخش ماهیگیری در نوار غزه ادامه می‌دهد. ماهیگیران در غزه هر روز با خطراتی روبرو هستند. قایق‌های نظامی رژیم صهیونیستی به ماهیگیران حمله و به سمت آنها تیراندازی می‌کنند. این حملات به نابودی تعداد زیادی از قایق‌های ماهیگیران منجر شده است. همچنین تعدادی از ماهیگیران فلسطینی دستگیر و اموالشان مصادره شده است.
از 7 اکتبر تا کنون حملات شدیدی به بخش ماهیگیری صورت گرفته است. اشغالگران می‌خواهند این بخش را نابود کنند. مهمترین اقدامات آنها شامل سوزاندن قایق‌ها، تجهیزات، امکانات و زیرساخت است. همچنین ماهیگیران دستگیر و به بندر اسدود منتقل می‌شوند. حتی پس از آتش بس قایق‌های جنگی اسرائیل روزانه به ماهیگیران حمله می‌کنند.
به ما اجازه ماهیگیری نمی‌دن. گاهی اوقات ما را از منطقه اخراج می‌کنن. در زمان آتش بس اونا باید از دریا عقب نشینی می‌کردن و به ما اجازه ماهیگیری می‌دادن، چرا که دریا تنها منبع درآمد ماست. اونها میان دستگیر می‌کنن، بم می‌اندازن و به قایق‌ها شلیک می‌کنن. زندگی سخته. گفتن آتش بس برقرار شده و ما خوشحال بودیم که دریا روی ما باز خواهد شد، اما تا کنون چنین نشده.
پاپ لئو که نخستین سفر خارجی خود را به ترکیه و سپس لبنان انجام داد، لبنان را در شرایطی ناامن و سیاستی بسیار حساس انتخاب کرد. کشوری با اقتصاد آسیب دیده، شکاف‌های مذهبی و قومی، آسیب پذیری در برابر حملات مرزی از سمت اسرائیل و تنش با حزب الله. در لبنان، پاپ در سخنرانی‌ها از صلح، گفتگو، بازسازی و وحدت فراتر از خطوط مذهبی سخن گفت و به رهبران این کشور تأکید کرد صلح باید اولویت اصلی باشد و از رژیم صهیونیستی خواست حملات به لبنان و فلسطین را متوقف کند. سفر پاپ به لبنان تأثیر راهبردی بر آینده حزب الله ندارد، اما میتواند به طور موقت هزینه حمله اسرائیل را افزایش دهد و فضای فشار بین المللی برای کاهش تنش را تقویت کند. پیام این سفر بیشتر نمادین و دیپلماتیک است، نه تغییر دهنده معادلات اصلی حزب الله در میدان. لیال الجرادی، خبرنگار شبکه افق در لبنان، در این خصوص میگوید
آمریکایی ها و صهیونیست ها روی مسئله حساب کردند که لبنان تحت تأثیر سرنگونی نظام پیشین در سوریه قرار میگیره.
بله.
و آمریکایی ها بیشتر به این مسئله چشم امید دارند و معتقدند که حزب الله و مقاومت از ضعف رنج میبرند، به ویژه اینکه رهبران و فرماندهان بزرگی از این حزب در طی سال گذشته به شهادت رسیدند. و معتقدند که این مسئله باعث ایجاد تنش در داخل خواهد شد، اما این اموری که از نظر اونها به تضعیف حزب الله منجر میشه در داخل لبنان تاثیرگذار خواهد بود. اما این نگاه از نظر ما نادرست هست. گزارش های مرکز مطالعاتی واشنگتن بیان کرده که این برآوردها نادرست هست، زیرا به این مسئله هم اشاره کرده که اشغالگران صهیونیستی عجله دارن برای اینکه جنگ های منطقه‌ای رو به راه بیاندازند، به خاطر اینکه مانع از احیای لبنان و بازسازی این کشور و توانمندسازی حزب الله بشن. من میخوام به یک نکته دیگه تأکید کنم، اون هم این که حزب الله از مرحله کنونی و جنگ گذشته که رژیم صهیونیستی در آن از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی و نفوذهای سایبری استفاده کرده، حزب الله از اینها درس گرفت. رژیم صهیونیستی از این ابزارها برای ترور رهبران جهادی استفاده کرده و موفق هم بوده، اما حزب الله از این تجربه درس گرفته و امروز در حال تقویت توانمندی ها و قدرت های خودش هست و در حال تجدید و بازسازی زیرساخت فرماندهی خود هست و نیروهای جدیدی رو تعیین کرده و این مسئله عملا باعث ترس رژیم صهیونیستی و آمریکا شده.
این روزها منطقه غرب آسیا ملتهب است و صهیونیست ها باز هم در حال جنایت جدیدی هستند.
ویبرت بلوشر سفیر آلمان نقل می کند: به تازگی به تهران آمده بودم و برای آنکه درباره شخصیت رضا شاه اطلاعاتی کسب کنم به سراغ سفیر افغانستان رفتم که از سالهای پیش در تهران مقیم بود. شیر احمد خان به من گفت شاه نه تنها با زبان خارجی آشنایی ندارد، بلکه حتی فارسی را به طرز عامیانه‌ای صحبت می کند، کاملا کوچه بازاری، به همین علت از هر معاشرتی خود را کنار می کشد. رضا شاه پرقدرت، خشن، بیوفا و بیرحم است. یک خصلت خوب دارد و 99 تا بد. مردم ایران را مانند طبیب سرخانه‌ای که به احوال مریضش آشنایی دارد میشناسد و ناراحتی وجدان سرش نمی‌شود. دستور می‌دهد نوکر چندین چند سالش تیمورتاش را بکشند و ککش هم نمی‌گزد. مردی مانند او که با کودتا به تاج و تخت رسیده و می‌خواهد مملکت انقلابی ایجاد کند، فقط با توسل به قتل است که میتواند بر مسند قدرت باقی بماند و تنها با ترور قادر است وظایف خود را به انجام برساند.
با سلام، شما با شبکه ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و جز اون نقاط قوتشه.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن.
شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان می کنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حل